الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله للأرضين. اللهم فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. پنجمین توصیه‌ای که رهبری معظم می‌فرمایند استقلال و آزادی است. استقلال ملی به معنای آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر جهان است، و آزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه است، و این هر دو از جمله ارزش‌های اسلامی هستند، و این هر دو عطیه الهی به انسان‌ها هستند. خب این مسئله استقلال و آزادی واقعاً دو نعمت بسیار ارزشمند و مهم هست، منتها مزال اقدامه، به خصوص مسئله آزادی که باید آزادی رو چجور معنا کرد، که در این فراز ایشون معنا فرمودن آزادی را، و این احتیاج داره که عزیزانی که انشاءالله مشرف به تبلیغ میشن، به خصوص با نسل جوان و اینها سر و کار دارن، اینا رو واقعا تبیین کنن که اون آزادی که در اسلام هست چیست. ارزش استقلال، ما الان مثل ماهی که در آب هست که توجه نداره تر چه نعمتی داره زندگی میکنه، اگه صیاد او رو از آب بیاره بیرون اون وقت میفهمه که چه نعمتی است. ما الان آزادی که و استقلالی که داریم که گوش به فرمان هیچ جا نیستیم و خودمون میتونیم تصمیم بگیریم، با اون روشی که برای خودمون قرار دادیم به عنوان قانون اساسی و قوانین عادی، این رو باید خوب باز کرد، توضیح داد برای مردم. و باز این که آزادی که در اسلام گفته شده است، حتی عده‌ای از کسانی که بالاخره خودی هستند و حتی ممکنه در رده‌های حکومت هم وجود داشته باشن، آزادی رو یه جوری چجور معنا میکنن؟ آیا آزادی با این که امر معروف بشه، نهی از منکر بشه، انسان‌ها وادار بشن، الجا حتی بشن به این که اطاعت خدای متعال رو بکنن، اینا همه در اینها قرار میگیره؟ آیا ما اگر اجبار کنیم خانم‌ها رو بر حجاب، این منافات با اون آزادی داره که میگیم از ارزش‌ها هست؟ یا بر سایر احکام الهی اگه اجبار کنیم این منافات با اون آزادی داره؟ اینا از همون مسئله است که خیلی مهمه، هم برای خود ما مهمه، هم برای مملکت ما، هم برای این سوالات جهانیه که شما نسبت به آزادی موقف اسلام چیه، با اینا چجور سازگاری داره. شما اینا رو باید تبیین کرد، و تبیینش هم علاوه بر الکتاب و سنه و فطرت انسانی و عقله، که بهترین در حقیقت نوع آزادی و معنا و مفهوم آزادی اونیست که در اسلام بیان شده. دیگه حالا چون فرصت نداریم، من فقط فهرست، و دیگه امروز هم روز آخر جلسه هست، فهرست مطالبی که ایشون فرمودن عرض میکنم. انشاءالله آقایون با امعان نظر اینا رو مورد بحث قرار بدن. 6. عزت ملی و روابط خارجی مرزبندی با دشمن. عزت ملی، این هر سه یعنی عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، شاخه‌هایی از اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی هستند. خب بالاخره یه بولدورهای در عالم وجود دارن که چون ثروت دارن یا قدرت دارن و هرچه، اینا باید گفت که مثل اسب چموشی که یا حیوان چموشی که مدتی غذای زیاد بهش میدن میخوره. به خدمت شما عرض کرد که یه کسی نقل میکرد که من رفته بودم جایی از بستگان ما، خب ما قوم زندگی میکردیم، وارد نبودیم به این که مثلا فرض کنید که یه قاطر اگه هست باید چقدر گنج جوبش داد، چقدر مثلا فرض کنید که سایر اغذیه‌ای که برای او هست داد. اونجا اونا رفته بودن کربلا، ما هم هی حسابی جو میدادیم، هی چی میدادیم، این جوری شده به این قاطر دیگه اصلا همینجور وقتی زنجیرشو میکند و همینجور تو به خدمت شما عرض کرد که اصلا قابل کنترل نبود، یه حالت مستی و چموشی پیدا کرده بود در اثر. حالا خیلی از این آدم هایی که دنیا هستن نلحسانه لیب خواهن را آقا استقنا همینجور شده، زورگویی و حرف ناحساب زدن و بی منطق صحبت کردن و چپاولگری و این اصلا شده رویه و سریه اونا. خب عزت اینه که ما در مقابل اینجور آدم ها تسلیم نشیم، اسلام تسلیم نشده، باید گروندگان به او هم تسلیم نشن و باز روابط خارجی ما باید با دولت ها بر اساس احترام متقابل باشه، بر اساس این، بر اساس منطق باشه، بر اساس زورگویی نباشه و همچنین با دشمنان هم اونجوری که باز اسلام با دشمنان فرموده است. باز اینها مسائل شایسته و بسیار مهمی است که هم به درد داخل میخوره، هم عرض کردم اینا باز سوالات جهانیه، چون اینا مسائل جهانیه که اسلام در این موارد چه موقفی داره و چه راهنمایی هایی فرموده که باز فرصت نیست که من بخونم. هفت که آخرین توصیه اون بزرگوار هست، سبک زندگی است که اینم بسیار بسیار امر با اهمیت. این بالاخره تبلیغات خارجی ها و منعکس شدن زندگی های اونها با فریب هایی که میدن، خیلیش فریبه. یعنی این صحنه تلویزیون آدم خیال میکنه وقتی که وارد زندگی های اونا میشه میگه واقعا معیشتن زنکا خیلیش میداره، معیشتن زنکا، اما اینا رو بزک میکنن، فریب میدن دیگران رو و دارن سبک زندگی های ما رو از اونی که طبیعت انسان، فطرت انسان میگه و اسلام اونا رو ترسیم فرموده برای ما خارج میکنن. یکی از بحث های مهم این است که ما استخراج کنیم از کتاب و سنت و سیره معصومین علیهم السلام و تربیت شدگان این مکتب که سبک زندگی باید به چه نحو باشه که نه اسراف درش هست، نه تبذیر درش هست، نه دنیا طلبی درش هست و قناعت درش هست، دست دیگران گرفتن درش هست، همونی که در دعای اندر زوال میخونیم که اونجا به ما دستور دادن که به دیگران بتونیم برسیم. اینا رو انشاءالله آقایون که از من واردتر انشاءالله هستند و میدونن، انشاءالله در تبلیغاتشون انشاءالله همین گام را، این گام دوم رو میتونن سوژه قرار بدن در علاوه کتاب و سنه، انشاءالله تبیین کنن هم برای خود ما و هم برای انشاءالله مردم شریف مؤمنی که مؤمن به این راه هستند و حدوث و بقای انقلاب هم با اهانت اونها و کمک اونها انجام شده است. خب بحثی که داشتیم این بود که ما به سیره آیا میتونیم تمسک کنیم برای اثبات عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر املاک. بزرگانی مثل صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرام، محقق خوئی، همونطور که عباراتشون رو، عبارت دو نفر از این بزرگان رو خوندیم، این ادعا رو داشتن. مرحوم امام خب جواب تفصیلی از این فرمایش دادن و این جواب رو هم تفصیلا دادن، یعنی اون کلام رو دستبندی کردن، برای هر موردی جواب خاص دادن. حاصل مطلب یکیش چی شد؟ این شد که نسبت به کفار که این بود که سیره در مورد اونهاست که مردم متشرعه با اونها معامله میکنن، غذا به اونها میدن، آب به اونها میدن، در شهر رمضان ممکنه غذا بهشون میفروشن با اینکه میدونن اینا الان میرن اونها مصرف میکنن، نوشیدنی ها به اونها میدن که به مجرد ملاقات با دهانشون لبشون متنجس میشه میخوان و هاکذا و هاکذا این موارد. بس این سیره بر این قائم است، پس معلوم میشه اشکالی نداره. جوابی که ایشون فرمودن این بود که درست کفار مکلف به فروع هم و معاقب هم هستن. این معاقب که اینجا ایشون فرموده یعنی همون جور که میگیم مسلمین معاقبن، معناش اینه که علی شرایطش، همون جور که مکلفن و اگر شرایط عقوبت باشد، مثل اینکه مؤمنی نداشته باشن، براءت نباشه، معذور نباشن، معاقبن، اونا هم همین جورن. هیچ فرقی از این ناحیه به نظر مبارک ایشون بین مسلمانان و کفار نیستش. اما یک فرقی وجود داره و اون این است که اونها در اثر غفلتی که دارن، چه عوامشون چه علماشون، و در اثر این که در اثر تلقینات و نشو و نما کردن در محیطهای خودشون اصلا احتمال خلاف در ذهن اونا نمیاد، منقدح نمیشود، پس بنابراین قاطع به صحت مذهبشون هستن. وقتی قاطع بودن به صحت مذهب خودشون، قاطع به بطلان سایر مذاهب میشن و میشن جاهل قاصر. وقتی جاهل قاصر شدن، خب احکام بر اونها منجز نمیشه و ترکش برای اونها عقوبت نداره. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم که هر که مسلمان نیست حتما جهنمیه، حتما عقوبت میشه. نه، بسیاری از اینا اینجوری نیست. پس بنابراین اسمی و اسیانی از اونها سر نمیزنه، بنابراین این کمک به اسم نمیشه. و وظیفه منع، ما در بحث خودمون بخوام استفاده بکنیم، وظیفه منع از اسم متوجه ما نمیشه، یا دفع اسم متوجه ما نمیشه، چون اسم از اونها سر نمیزنه. این اسم از که از اونها سر نمیزنه. این مطلب اولی که ایشون فهمید. شرطی
که
چرا دیگه ایشون میخوان حواس میگن چرا هر کسی اسم میگه بله این بندگان خدا میشناسدشون، ارمنیایی که الان از زنی نمیدونم چی از اینا میدونه که اینا جاذبه به مذهب خودشون، به خصوص از قدم، به خصوص خانم های اونا، پیر زنی فلان، اصلا یقین داره به مذهب خودش. حالا خدمت شما عرض شد که یه آقای نقل میکردن از حضار محترم مجلس که در یه جلسه یکی از فضلا گفت که رفته بودیم مثلا ترکیه، باید دیدیم که یه نفر آمده در مجلس ما شرکت کرده، عشق میریزه روبروی من نشسته، عشق میریزه، عشق میریزه. این عشق ریختن اون جلو منم نشسته باعث حواس پرتی اون آقا نم، باعث حواس پرتی من میشه. به یک کسی گفتم برو اینو مثلا یه طرف چیزی بخوام حرف بزنم، مطلب دارم میگم، مثلا حواسم پرت میشه. رفت پشت و بعد چه چی گفت من از جای خیلی دوری اومدم، خواب دیدم جناب کذا را، یکی از اومد مذهب خودشون رو که نام نمیخوام ببرم، این این آقا بود. الان من که آمدم اینجا نشستم هی یاد اون میفتم، این عشقا برای اینه. خب به خدمت شما عرض شد که اون آنچنان عقیده مند به اون فاسد هست و او رو اولیای خدا میدونه که حالا این آقای خدمت شما که ایشون شباهت به اون داره، عشق میگیزه، عشق میگیزه که بعد. حالا خدمت شما عرض شد در عوام اینجوری هست، در علما هم، بله علمایی هم هستن که معاذالله اینجوری. این فرمایشیشون، من حالا تعلیقمو بگم بعد، چون امروزم وقت نداریم، الان 10 دقیقه بیشتر نمونده. عرضی که در مقابل این فرمایش هست، یه تتبع وسیعی هم احتیاج داره که انشاءالله آقایون در این فرصت تعطیلات بتونن. و اون اینه که بله علی مذهب العدلیه، که ایشون هم میفرمان علی مذهب العدلیه، قبح عقاب بلا بیان قبیحه، یا میدانیم خدای متعال تا اتمام حجت نشود عقاب نمی فرماید، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، و هاکذا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، و آیات و روایات دیگه. این درست. اما سوال اینه که یک چیز اینجا باقی نمونه، و اون این است که اگر ما ادله کافیه داشته باشیم، کتابا و سنتا، که میگه کل کفار معاقبون معذبون، مثل این که داریم اللهم ملعن بنی امیه قاطبتن. اگر هم چه ادله‌ای داشته باشیم، این ادله کشف میکنه انن از این که خدای متعال اینها رو از جهل قصوری حتما در آورد، به این که تو ذهنشون انداخته که شاید حرف ما حق نباشه، شاید واقعا درست باشه. اگر همینطور که وقتی فرمود اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، میفهمیم که پس معلوم چه بنی امیه همشون فاسقن فاجرن، ولی چرا میفهمد قاطبتن لعن ما. اگر ما در ادله شرعیه اینجوری داشته باشیم که این احتیاج داره به تتبع کامل، که اینجوری داشته باشیم که بله یهودی ها اینجورن، اسرانی ها اینجورن، و جوری باشه که نمیتونیم تقلید کنیم به اینکه جوری باشه که نمیتونیم تقلید کنیم به اینکه یهودی هایی که فلان، نه ازش بفهمیم که یهودی ها اینجور، این قهرن به ذم همون مطلب عدلیه کشف میکنه که پس بنابراین معلوم میشه خدای متعال اتمام حجت به همه اینا فرموده. به چی؟ به اینکه تو ذهنای اینا ورده نکنه راه ما یه حق نباشه، باید فرض کنیم برای کنارش گذاشتم. فلزاست این که ما بخوایم بگیم حتما اونها قاصرند و مقصر نیستن، این نیاز داره به این که این مسئله رو ببینیم وجود داره یا نداره. اگه این مسئله وجود داشته باشه، اشاره فرموده باشه همه اینا معاقبن، این قهریست که کشف میکنه از این که بالاخره تو ذهن اینا آمده. همونطور که اگر حالا هر کسی به وجدان خودش مراجعه بکنه، من خودم بارها به ذهنم از طفولیت اومده و رفتم دنبالش که ببینم حالا همینه یا نه. خب رفت بکنم مرحوم پدر ما رضوان الله علیه جوری بودن که ما بچه ها رو عقاید حق رو برای ما بیان میکردن، توضیح میدادن اینا، که اگه کسی تو ذهنش چیزی آمده، آقای حائری قدس الله رو نوشتن داریم که فرموده من دین من دین پدر مادریم نیست، من تو ذهنم رفتم تحقیق کردم، این کتابی که الان نوشته شده درباره امامت ائمه 12 علیهم السلام که جناب آقای آل طه آقای اسد حسن آل طه نوشتن به امر استاد به امر آقای حائری نوشتن میشه، فهمیدن شما بگرد این روایت رو بده، 360 روایت ایشون جمع کردن پیدا کردن راجع به ائمه 12 سلام الله علیهم که اینا خلقای رسول الله هستن از حد تواتر گذشته. من رفتم فحص کردم، خدای متعال در ذهنم میاد که باید بره فحص بکنم آیا غیر اینم میشه. منتها آدم وقتی دلیل یه جا رو دیدید حق است، خب خودش دلیل میشه برای اینکه غیر اون مثلا حق است. بنابراین این که ما بتونیم جذب پیدا بکنیم به این فرمایش ایشون که همه اینا قاصر هستن و ما مقصر نداریم، اینا مقصر نیستن جلشون الا نادرن، این نیاز رو همچین مقدمه خارجیه داره که الان احتیاج به فحص کامل داره که من این فحص کامل رو نکردم، الان نمیدونم قضاوت و قطعی نسبت به این فرمایش داشته باشم، چون این به این نیاز داره و اینو باید روش کار کرد.
یه بحثم در کلام هست به عنوان دلیل عقلی، حالا غیر از این فرمایش دلیل لفظی که میفرمایی، این که اگر کسی به واسطه گناه اختیاری آن چیزی که خودش بد میدونه راه حقیقت رو بر خودش نبنده، حکمت الهی اقتضا میکنه که ولو به عنوان احتمال راه حقیقت رو مقابلش بذاره، مگر اینکه به واسطه اون چیزی که خودش غلط میدونه،
یعنی چه دلیل قاضی علی جناب الاختیار داره. بله اون درسته، حالا اون
دلیل لفظی هم نباشه دلیل عقلی هم
نه، حالا دلیل عقلی
کلام گفته شده
دلیل. که چی؟
که اگر که کسی راه را خودش نبنده به واسطه این فعل که خودش بد میدونه تو هر مذهبی که باشه،
نه اون اضلال خدای متعال هست، یعنی اونجا هم باید همینجور باشه، یعنی خدای متعال
خود احتمال مذهب
به ذهنش آورده بعد اون به خدمت شما گوش نکرده، یعنی اهمیت نداده، خب اونجا یذل الله من یشاء.
نه نه من میگم که غیر از دلیل لفظی اساسا حکمت الهی هم آقا شما میفهمید ما در دلیل لفظی رو فهمید.
نه میگم اگه در شریعت اینجوری باشه
غیر از دلیل لفظی عقل هم حکم
داره. عقل میگه چی؟
که هدایت الهی اقتضا میکنه که اگه کسی واقعا با آنچه که میدونه عمل بکنه، خدا راه حقیقت رو ولو به عنوان احتمال مقابلش بده.
راه حقیقت چیه؟
راه حقیقت هم رو دین حق بده.
نه راه حقیقت این است که کاری بکنی که اونقدر که میفهمی همینقدر که برای حجت قائمه، حالا خدا رو قبول داره
اگر عمل بکنه اون دین حقیقت رو خدا بکنه.
خدمت شما عزادت که خیلی عارفان هستین، حالا ما خیلی عقلمون به اینو نمیرسه. و اما مطلب دوم، حالا این باید در مطلب دوم این که بله بله اختلاف الناس، یعنی به این توجه بکنه، من عرف اختلاف الناس یه استدلال هایم بگوش، اینم به اثر غالبه بله ممکنه بگه بله اختلاف الناس رو میدونم، ولی معلومه که این طرف الان با خودمون ببخشید، الان با خودمون خیلی از مذاهب رو نمیریم سراغش. چرا؟ چون همین که اشاره کردم وقتی که تو متناقضن که نمیشه، وقتی این طرف نقیض ثابت شد میفهمیم اون طرف باطل دیگه، یا زدانی زدان، وقتی این زد ثابت است اون زد معلومه که باطل است، درست؟ وقتی یک طرف ولو به دلیل اجمالی ثابت شد معلوم شد. حالا بریم ببینیم که فلان هندوها مثلا چی میگن، نمیدونم فلانه چی میگن، فلانه چی میگن، سیک ها چی میگن، این لازم نیست. چرا؟ بعد که این طرف ثابت شد، حالا مذاهب عدیده و کثیره در دنیا وجود داره، ما بریم یکی یکی اینا رو
دلیل همین روایت هستش که اصلا مستذب کسی که اشباح عقول سویان و نسا باشه، یعنی اصلا تصدیق میکنه که کسی که عقل عادی داره میفهمه، ذیل همون روایت هست که منکان اشباح عقول سویان و نسا.
درسته، یعنی
همین روایت هم
نمیدونه
خلاف
وجدان که باید
کسی که اصلا توان فهم نداره.
نه
روایتش هم هست
همطور که عرض کردیم و این واقعیت داره، ایشون هم به خاطر همین چیز میدانیست که افراد رو میبینه، افراد واقعا بعضی خلاف او در ذهنشون انقداح پیدا نمیکنه، انقداح خلاف در ذهن اونا اصلا نمیشه، احتمال خلاف در ذهنش نمیاد اصلا، اینجوری هم به خصوص عوام اینجوری هم دیگه، خیلی از عوام واقعا اینجا احتمال خلاف در ذهنش نقش نمیبنده، اینجوری هم. بله لقوم، بله خدا حاد قرار داده، اما اینکه معناش یعنی به طبق عادیه، حالا شاید به یکی نرسیده در اثر علم به خلافی که داره متوجه نشده باشه، این یه مطلب. مطلب دوم نه، این دائر مدار، این حرف خوبیه که شما، ولی دائر مدار این است که اون ادله ای که عرض کردیم چه جور ادله ای باشه. اگر اون ادله بگی که آدمی که مثلا اینا که هستن تو زندگیشون، میگه اینا مغضوب علیهم هستن، درست؟ تو حیاتشون، در تمام حیات بگه اینا مغضوب علیهم هستن، اینا کذا هستن، اینا کذا هستن، که جور در نمیاد با این که اگر قاصرن این اوصاف برای اونها باشه. پس من این کشف میکنه که خدای متعال همون در همون اوان مثلا تمییز و بلوغ و امثال ذلک حجت رو برشون تمام فرموده. بله بله این باید عدل داره. بله یه ممکنه عدله باشه که اینا در قیامت یزن از خود میشن همون لحظات آخر خدای متعال مثلا. خب این خدمت شما ارسالت یه نکته. نکته دوم که اینجا وجود داره این است که بحث امام رضوان الله علیه البته در مکاسب محرمه راجع به اعانه بر اسم در چون مستند به آیه شریف است ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایشون میفرمان که خب بله اینا چون جاهل قاصر هستن، عاصم نیستن، عادی نیستن، عاصی نیستن، این یه مسئله. یه مسئله دیگه ما داریم این است که آیا اگر کسی منجز نبود بر اون تکلیف ولی تکلیف داشت، تکلیف نسبت به او فعلی بود، آیا اینجا منع از اون حرام واقعی لازمه یا لازم نیست، یا بعث او به انجام اون واجب واقعی و وادار کردنش برای اون لازمه یا لازم نیست. البته در باب امر معروف و نهی از منکر خود ایشون اونجا مختارشون اینه و همونطور که قبلا گذشت ما به چیزی باید امر بکنیم و یا نهی بکنیم به اینکه اون منجز باشه. آیا همین مسئله در باب منع از منکر واقعی وجود داره؟ اینجا باید منجز باشه یا نه اینجا لازم نیست منجز باشه؟ از بعض فتاوای بزرگان و کلمات بزرگان در میان که ما در باب منع از منکر دائم مدار فعلیت منکریم نه تنجزش. مسائلی داریم که هم حالا بعضیش حالا میخونم که خود به فرمایش امام رضوان الله علیه است اینا رو توی تحریر الوسیله ندارن، اما توی حاشیه در عروه چون مطلعه حاشیه دارن و در رساله فارسیشون هم وجود داره. ما یه مواردی داریم که تکلیف بر طرف مقابل تنجز نداره، اما در این حال شرع فرموده که مثلا خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است و نیز خورانیدن این نجس به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند. حالا این یک مسئله. این مسئله البته قابل این است که شاید یه حکم تکلیفی شارو بر عهده ما گذاشته، نه اینکه اون داره میگه آقا نجس تو کسی نخور به طفل نخور، ولی اون تکلیف نداشته
خواست بخوره
بله؟
ولی
خوراندن غذایی که نجس شده است به طفلش حرام نیست، نه این نجس میگن بالا هم ولی اگه متنجسه میگن حرام. حالا مسئله بعد نگاه کنیم، فروختن و آریه دادن چیز نجسی که میشود آن را آب کشید اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند اشکال ندارد، ولی چنانچه انسان بداند که آریه گیرنده و خریدار آن را در خوردن و آشامیدن استعمال میکنند باید نجاستش را به او بگوید. خب اون چه اصلا نمیدونه که اگه بخوره که معاقب نیست، ولی لا تشرب النجس لا تأکل النجس رو داره، اما منجس رو چه اطلاع نداره. میگه باید بعد بهش بگی
کفتو برای چه کنیم؟
بله؟
کفتو برای چه کنیم؟
حالا بنابراین که اگه بگیم تحکیده حالا
اون مبلغ خود امام مثلا
نه اون از نردم اون ممکنه تحکیب باشه اون طبیع قرار نمیده، اما اینجا یا فرموده است که اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید به مهمانها بگوید، اما اگر یکی از مهمانها بفهمد لازم نیست که دیگران خبر دهد. یا خب اینجا چطور برای چی بگیم؟ اول نمیدونسته، خودش هم نمیدونسته، وسط غذا خوردن دیده یه غزلهی مثلا تو این برنجا هست، خب اونو دارن غذا میکنن اولا که اطلاع نداره چه باید بهشون بگیم؟ منجز که نیست بر اون آدم.
یعنی شما فهمیدید ما رو بله وسطی خودش باشه،
بله
علاقه‌ای بر دوش خودش باشه، شما الان فهمیدید تفاوت واجبه بر خودشه نه بر اونا
تشکیل،
یعنی خودش باید بگه. حالا
چرا بگه؟ حالا چرا اینا چراش که وقتی دنبال کنی معلوم میشه. اگر چیزی را که آریه کرده نجس شود اگر بداند که صاحب آن اگر بداند که صاحبش آن چیز را در خوردن و آشامیدن استعمال میکند واجب است به او بگوید. ظرفی رو مثلا آریه گرفته و ارده منزلشون متنجس شد، میدونه این ظرف رو ببره الان اون خودش قضا تو این میزه میخوره آب میخوره، باید به او بگونه. این خدمت شما عرض دارد که در عروه این بحثش دیگه الان فرصت نداریم، اینجا بحث مهم نیست اینجا که آیا اگر مکلف یه تکلیف واقعی مکلف بود ولی منجز برش نمید. این باید ما در اینجا وظیفه داریم که او رو منع کنیم از انجام اون حرام واقعی یا نه. این رو آقایون در ضمن این مسئله بحث کردن، مسئله 32 باب احکام نجازات، کما یحرم الاکل و شرب، مسئله 32 الشیء النجس کذلک یحرم التسبیب لاکل الغیر، که این تسبیب اینجا معناش اینجور کردن که یعنی اون رو در معرض این ولو قرار بده، اون تسبیب به اون معنا نه، ولو در معرض قرار اوشار بهی لأکل الغیر اوشار بهی و کذت تسبب لاستعمالهی فی ما یشترت و فی اتهاره فلو باع او اعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام به نجاسته، مثل دهن متنجس که اونجا باید بگه که در مکاسب محرمه میگن باید اعلام بکنه، وجوب اعلام ده. قابلا یجب الاعلام به نجاسته و اما اذا لم یکن هو سبب استعماله به ان را ان ما یاکله شخص او یشربه او یسلفی نجس فلا یجب اعلامه. حالا این چرا؟ سه جور دلیل برای این اقامه شده. یکی تمسک شده است به ادله ای که این شیء را حرام میکنند بر مسبب. آقای خویی قدس سر رو استدلالش اینه که همون دلیل که میگه لا تشرب نجس، همون دلیلی که میگه لا تأکل نجس قبل متنجس، همون میگوید نجس باعث نشد و یا در معرض قرار نده که دیگری هم نجس بخورد یا بیاشامد. از باب این که خوردن نجس فرد مباشری و فرد تسبیبی داره، از باب فرد تسبیبی ایشون. حالا این حرف درسته یا درست نیست محل کلامه. دو، به ادله این که تمسک می شود که به او داره میگه، به طرف مقابل داره میگه لا تشرب نجس لا تأکل نجس یا فلان کار دیگر رو انجام نده. این هم فرمودن تقریب استدلالش اینه که وقتی به اون میگه پس معلوم میشه که غرض الزامی شعاره درباره اون شخص داره و بر هر کسی لازم است که غرض الزامی شعاره رو محقق بسازد. این هم یک استدلاله. دلیل سوم روایاتی است که در باب دهن متنجس وارد شده که از این روایات استفاده میشه که فرموده است که مثل این روایت معتبره معاویه ابن وهب و غیره این ابی عبدالله علیه السلام که در باره زیتی که درش یک میته قرار گرفته ما تقول فی بی ازالک فقال بئه و بین هول من اشتراه لیستس به بی بگو که این نجس تا برای استسبا کنن در خوردن و اینها اسم مصرف نکنن. از این روایات به القای خصوصیت و بیاناتی که داره استفاده کردن که بله. خب اگه ما این راه رو پیش رفتیم و این روایات رو گفتیم، اون وقت اینجا اینجوری گفته می شود که بنابراین به این ادله ثلاثه اگر اینا بتونه تمام بشود، خب در مونهنفی هم این سیره اگر واقعا وجود داشته باشه، درست تنجز نداره، درست اسم نیست، اما اونا تکلیف فعلی بنابراین که کفار مکلف به فروعن دارن، پس بنابراین ما باید چکار کنیم؟ ما باید جلوشو بگیریم. پس بنابراین الان این بحث نمیتونه تمام بشه، واقعا این بحث مهمیه اینجا که ما اینو باید بحث بکنیم و یه حالا وقت گذشته است. من به خدمت شما عرض دارد که عرض میکنم که امسال اگر ما بخوام همین در همین مقداری که تا حالا خوندیم بسنده کنیم، جلسات به صد تا هم نرسیده و قهرن حدود 5 ماه باید بگیم تعطیلی داریم. 4 ماهش که ماه مبارک رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه تا 15 ماهینای محرم هم که این مقداری هم که الان از شعبان مونده بذارید روش، تقریبا خب 20 روزی میشه دیگه، حدود 5 ماه بگیم تعطیلی. و این لا وجه له، به خصوص که ما دلمون میخواد امسال دیگه بحث امر معروف نهی از منکر را این مباحث مهمش رو تمام کرده باشیم، سال دیگه حالا ببینیم باید چه کار بکنیم، آیا بحث دیگری شروع کنیم یا به خدمت شما عرض که اون دو بابی که باقی مانده باب المعروف و باب المنکر رو بحث بکنیم، یا باب المعروف و باب المنکر رو بزنیم برای یک روز از هفته و سه روز دیگر از هفته رو مثلا یک کتاب دیگری شروع بکنیم. این حالا در این جهت مردد، ولی علی ایالن بنده آمادگی دارم و عرض میکنم انشاءالله از 18 خرداد انشاءالله این جلسه بحث هستش، هم فقه هم اصول. حالا برادرانی که براشون امکان داره و مایل هستن میتونن شرکت بفرماین و بنا داریم این بحث رو انشاءالله داشته باشیم، اگه خدا متعال عمر عنایت کنه توفیق عنایت بکنه انشاءالله در ماه مبارک رمضان هم همه انشاءالله برای رفع مشکلات ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا دعا بفرمایند و همچنین برای حسن عاقبت هم شد. صلی الله علیه و آله.